دیرش دقیقې شوې درنو دوستانو دا نیم سات پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکی نیم سات دری مجلی خبری مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انای سټوډیو ته راغلی.
انای تشکر کوم صاحب، شما هم خسته نباشین. سلام. سلام به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را نمیپذیرند. نه یا نهاد حمایت کننده خبرنگاران افغانستان یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان را به نقض آزادی بیان متهم کرد. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد هنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی وحید العابد میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کاملتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
سفیر آمریکا در کابل از تصمیم حکومت افغانستان مبنی به تعویق انداختن رهایی سه عضو شبکه حقانی حمایت میکند. رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی همزمان با ادامه تفتیش و بازشماری آرا در چندین ولایت میگوید که در این روند اشتراک نمیکند. ملل متحد میگوید افغانستان از لحاظ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال سومین کشور جهان است و رهبری ایران از تصمیم بالا بردن قیمت تل حمایت نموده از تظاهرات انتقاد میکند. سفیر امریکا در کابل از تصمیم حکومت افغانستان مبنی به تعویق انداختن رهایی سه عضو شبکه حقانی حمایت می کند. حکومت افغانستان می گوید رهایی این سه تن در بدل آزادی دو استاد پوانتون امریکایی را به خاطر به تعویق انداخت و زیر بررسی مجدد قرار داد که طالبان به شرطهای این مبادله وفا نکردند. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته خبر رها ساختن سه عضو شبکه حقانی به شمول انس حقانی را اعلان کرد، ولی بعد از حملات مرگبار در کابل و لوگر ریاست جمهوری گفت که سپردن این افراد به تعویق انداخته شد. جانباز سفیر امریکا در پیام توییتر خود نوشته است که صلح به معنای رو آوردن به گزینه‌های دشوار است، ولی در عین حال بررسی دقیق وضعیت فعلی را نیز ایجاب می‌کند. او می‌گوید که امریکا چون یک شریک استراتژیک به همکاری نزدیک خود با حکومت افغانستان درباره گام‌های بعدی ادامه می‌دهد. رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی همزمان با ادامه تفتیش و بازشماری آرا در چندین ولایت میگوید که در این روند اشتراک نمی‌کند. عبدالله عبدالله میگوید که از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در تصمیم خود تجدید نظر کند و این روند را متوقف سازد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات، لوگر، هلمند، پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، فراق، قندوز، دایکندی، بول و غور جریان دارد. از سوی دیگر مسئولان امنیتی قندوز میگویند که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز سه مرمی هاون در نزدیکی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات قندوز اصابت کرده است. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه یک فرد ملکی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
درست است، طرف مخالفین هاون اصابت شده در نزدیکی کمیسیون انتخابات متاسفانه در نتیجه پرساز آنها یک مثلا ما شهید شده و چند نفر دیگه زخمی شده گفتند. دقیق از زخمش معلومات ندارم. این آنها فکر میکردم که از ولسوالی چهاردره به طرف پرساب شده.
شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. یونیسف صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید افغانستان از لحاظ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال سومین کشور جهان است. یونیسف به مناسبت روز جهانی ولادت‌های پیش از وقت میگوید از میان هر 1000 طفلی که در افغانستان زنده به دنیا می آیند 257 نفر زیر 5 سال می میرند و افغانستان از لحاظ بلند بودن این رقم بعد از انگولا و سیرالیون در ردیف سوم قرار دارد. در اثر انفجار یک ماین چسبکی در موتر نو رنجر پلیس ترافیک در نزدیکی مارکت صرافان شهر هرات به گفته منابع شفاخانه 6 تن به شمول 3 طفل زخمی شدند. این حادثه ساعت 4:30 عصر امروز رخ داده است. وضعیت دو کودک و یک مرد وخیم خوانده شده است. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و وست اندیز در لکنوی هند جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد. تیم افغانستان با از دست دادن دو بازیکن خود در اوور پنجم 31 رنز دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبر ایران آیت الله خامنه ای از تصمیم حکومت برای بلند بردن قیمت تیل حمایت کرده، از تظاهرات اعتراضی که در ده ها شهر این کشور صورت گرفت انتقاد نمود.
وقتی تصمیمی گرفته شد از نایه سران سقوبه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخونه نیست، سران سقوبه یک کشور نشستن یه تصمیمی گرفتن، به یک پشتوانه کارشناسی هم متکیست. گفتم من صاحب نظر نیستم توی این قضیه.
اظهارات امروز آیت الله خامنه ای به دنبال برخوردها میان تظاهرکنندگان و پلیس در برخی شهرها صورت میگیرد. طبق معلومات یک مؤسسه غیر دولتی که دسترسی به اینترنت در جهان را نظارت میکند، دسترسی به اینترنت در اکثریت بخشهای ایران به شمول برخی مناطق تهران قطع میباشد. این تظاهرات روز جمعه گذشته بعد از آن با وقوع پیوست که حکومت بلند بردن قیمت نفت و سهمیه بندی را اعلان کرد. یک مشاور ارشد کرملین میگوید اجلاس سران به خاطر پایان بخشیدن به جنگ 5 ساله در شرق اوکراین امکان دارد قبل از پایان سال جاری میلادی برگزار شود. یک سخنگوی کرملین قبل از اظهارات امروز یوری یوشاکوف که از سوی تلویزیون دولتی نشر شد، سخنهای مشابه داشت. در این اظهارات چنین علایم نشان داده شد که مسکو از تلاش‌های جدید برای پایان دادن این جنگ که طی آن 13,000 نفر کشته شدند حمایت می‌کند. پاریس هفته گذشته اعلان کرد که رهبران فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین با تاریخ 9 دسامبر گرد هم می آیند، ولی کدام تایید این خبر از سوی مسکو دریافت نشده بود. و هزاران نفر در نزدیکی پارلمان در تبلیسی پایتخت گرجستان تجمع کرده سرکها را مسدود ساختند. تظاهر کنندگان چون پارلمان اصلاحات در قانون انتخابات را رد کرد ابراز خشم و نارضایتی کردند. از کدام حادثه خشونت آمیز در تظاهرات امروز گزارش نشده است. مظاهرچیان هنگام شنیدن سخنرانی رهبران اپوزیسیون بیرقهای گرجستان، ناتو و اتحادیه اروپا را که در دست داشتند به اهتزاز درآوردند. پایین اخبار.
سلام دوباره و تشکر که با ما هستین دوشنمین رادیو ستی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شبانگاهی رادیو ستی. عبدالله رهبری تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید روند تفتیش بازشماری آرا را متوقف کند و انتخابات را به بحران روبرو نکند.
معنای سهم نگرفتن در روند بازشماری و اگر کمیسیون بسر وقت تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای ازی تصامیم بعدی است.
نه یا پشتیبانی رسانه های آزاد افغانستان دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را به نقض آزادی بیان متهم کرد. شماری از چهره های سیاسی و مدنی که تازه از قطر برگشتند میگویند طالبان تاکید دارند که مذاکرات با آمریکاییان را دوباره از نقطه صفری شروع نخواهند کرد. شماری از اعضای خانواده های بیجو شده از ولایت های مختلف و اثر جنگ که در ولایت پروان متواری شدند از وضعیت ناگوار زندگیشان شکایت دارند.
تعداد فامیل خودم شاد البته باش در 1-2 نفر هستم. سیاست در پیش من است. همگیش خورده کلان. همگیش گوش نه و توش نه.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشین. عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید روند تفتیش و بازشماری آرا را متوقف کند و انتخابات را به بحران روبرو نکند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نگرانی تمام دستهای انتخاباتی در نظر گرفته شده و روند مجدد بازشماری و تفتیش آرا از سر گرفته شده است. نصیب شفق در این باره با جزئیات گزارش دارد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات روند مجدد تفتیش و بازشماری آرا را در 28 ولایت افغانستان آغاز کرده است، اما برخی از تیم‌های انتخاباتی تأکید دارند که در این روند اشتراک نمی‌کنند. تیم‌های ثبات و همگرایی، صلح و عدالت اسلامی و همچنین شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات بدون رضایتشان این روند را آغاز کرده و نتایج آن برای این تیم‌ها قابل قبول نیست. عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی روز یکشنبه در نشست در کابل گفت که تا هنوز به نگرانی های آنان پاسخ قانع کننده داده نشده است.
معنای سهم نگرفتن چیست؟ معنای سهم نگرفتن در روند بازشماری و اگر کمیسیون به اسرع وقت امیر بروز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای ازی تصامیم بعدی است. اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبرد.
تیم ثبات و همگرایی پیش از این نیز روند بازشماری و تفتیش آرا را تحریم کرده بود و از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که این روند را متوقف سازد. در این حال فضل غنی حقمل، یک عضو تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که به خواستهایشان پاسخ مثبت داده نشود، نماینده هایشان در روند بازشماری و تفتیش شرکت نخواهد کرد. این تکت انتخاباتی پیش از این در 2400 محل رای دهی خواستار برگزاری مجدد انتخابات شده و گفته بود که برای بررسی جرایم انتخاباتی باید یک هیئت قضایی ایجاد شود. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که 11 کاندید در آن عضویت دارند نیز با پخش خبرنامه خواستار تفکیک آرای معتبر از غیر معتبر شده و گفته است که در غیر آن در روند مجدد تفتیش و بازشماری آرا اشتراک نمی کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از گفتگوهای دو روزه با نمایندگان تکت‌های انتخاباتی و جناح‌های سیاسی روند مجدد تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کرده است. با گفته مسئولان این کمیسیون در ولایت‌های هلمند، دایکندی، کندهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، هرات، غور، نورستان، فرا، خوست و کندوز روند بازشماری و تفتیش آرا در حضور ناظران انتخاباتی جریان دارد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نتایج تفتیش و بازشماری آرا به زودی به مرکز فرستاده خواهد شد. او میگوید در تمام ولایت ها باید صندوق های باقی مانده شمار شود و نتایج روند بازشماری و فرمه ها به مرکز فرستاده شود. به زودی این روند با شفافیت کامل در ولایت ها پایان خواهد یافت. تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی مانند گذشته از آغاز مجدد بازشماری و تفتیش آرا استقبال کرده است. رضوان مراد، یکی از سخنگویان این تکت انتخاباتی، در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که کارهایش را در چارچوب قانون به پیش ببرد و هرچه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. این در حالی است که گزارش‌ها در مورد بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در برخی ولایت‌ها از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز به نشر رسیده است.
شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی که تازه از قطر برگشتند می‌گویند طالبان تأکید دارند که مذاکرات با آمریکاییان را دوباره از نقطه صفری شروع نخواهند کرد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
برخی از فعالین سیاسی و مدنی که پس از دیدار با طالبان در قطر تازه به کشور برگشتند میگویند که متن ابتدایی موافقتنامه صلح در پایان مذاکرات با آمریکا نهایی شده بود، اما آمریکا تعهد شکنی کرده است. اسماعیل یون، یکی از این فعالان سیاسی، روز یک شنبه در یک نشست خبری دیدگاه طالبان را چنین بیان کرد.
شرط ما طالبان این است که مذاکرات را دوباره از نقطه صفری شروع نمی کنیم. در دم های گذشته روی مواردی که توافق کردیم اصلا بار دیگر بالایان بحث نمی کنیم. بر انکشافات بعدی بحث می کنیم و این بار تعهد می گیریم. وقتی به توافق رسیدیم باید متن امضا شود و وقت ضایع نگردد.
این چهره های سیاسی نو نفره 5 روز با رهبری طالبان در قطر بحث و گفتگو داشتند. ساختار نظام سیاسی آینده، دستاوردهای 18 ساله، آزادی بیان و رسانه ها و حقوق زنان از موارد کلیدی مورد بحث دو طرف بوده که طالبان نیز بر حفظ آن در چوکات اسلام و قانون تعهد دادند. به گفته این سیاسیون، نظام آینده پس از جرگه مردمی و توافق تمامی جهت ها باید ساخته شود. به گفته این سیاسیون، طالبان گفتند گفتگوهای بین الافغانی را پس از توافق با آمریکا آغاز خواهند کرد. با این همه حکومت افغانستان میگوید طرح 7 ماده حکومت بهترین را برای رسیدن به صلح است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
طرح 7 ماده را که حکومت پیشکش کرده است برای رسیدن به صلح بهترین و سهل ترین راه است. تمام شرایط در آن واضح شده است.
گفتگو میان هیئت آمریکایی و طالبان در 7 سپتامبر پس از یک حمله انتحاری در شجرک کابل که به شمول 12 تن جان یک شهروند آمریکایی را گرفت، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوقف شد. بدون بالان مکررن خواسته ها برای آغاز دوباره مذاکرات مطرح شد، اما رسما این روند شروع نشده است. به تازگی در یک تلاش دیگر برای آغاز دوباره گفتگوها، رهایی زندانیان طالبان خوانده می شد که تا هنوز با تأخیر روبروست.
نه یا پشتیبانی رسانه های آزاد افغانستان دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را به نقض آزادی بیان متهم میکند. این در حالی است که هفته گذشته نامه‌ای که از سوی یوناما به کمیسیون مستقل انتخابات درباره رفتار یک عضو کمیسیون فرستاده شده، مردم در تویتر و دیگر صفحات اجتماعی انتقاد هایی کردند و یوناما در واکنش به این مسئله برخی از حساب های کاربران را در صفحات اجتماعی این سازمان بست. فرشته ندا در این باره جزئیات دارد.
پس از آن که هفته گذشته دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از رفتار یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات شکایت کرد و نامه ای را که به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده بود در صفحات رسمی توییتر و فیسبوک این سازمان نشر کرد، با واکنش ها و انتقاد های در صفحات اجتماعی روبرو شد. یوناما در پاسخ به این واکنش ها اکانت های برخی از کاربران را در صفحات اجتماعی این سازمان بست. دکتر خوشحال نبی‌زاده از کسانی است که حساب تویترش از سوی دفتر یوناما بسته شده است. او چگونگی بسته شدن حساب تویترش از سوی یوناما را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد.
اقدامات یوناما متاسفانه بی‌طرفانه نبوده در برابر تصمیم، در برابر یکی از کمیشنرها که شواهد نشان می‌ده دیدگاه ما پست کردم برشان در فیسبوک، شان مرا بلاک نکرده در فیسبوک انگلیسی و فارسی، اما در توییت، در صفحه توییتر خود مرا بلاک کردن. تقریبا 15-16 نفر از دوستای دیگری که من میشناسم اونا رو بلاک کردن.
احمد زکی نادری فرد دیگری است که حساب توییترش از سوی یوناما بسته شده، برای رادیو آزادی میگوید.
فقط در رابطه با بلاک شدن، بعد از اینکه یک تعداد معترضین و منتقدین بلاک شدن، ما صدای خود را بلند کردیم. شخص خودم، کامنت خودم، محتوای کامنت خودم فقط همین بود که بلاک کردن اشخاص معترضین و منتقدین خلاف آزادی بیان و ارزش‌های است. در پی همین بود که شخص خودم، اکانت خودم که به نام زکی نادری است، این اکانت بلاک شد و تا هنوز هم بلاک است.
در همین حال نه یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید یوناما با چنین کارها گام‌های آشکار خلاف آزادی بیان برداشته است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نداره میگوید
اگر یوناما چنین موارد را ادامه بده و چنین کار را قصداً و بر مبنای بی‌طرفیش انجام داده باشد، این خلاف‌ورزی از قانون است. از دید آزادی بیان اگر ببینیم که بی‌طرفی یوناما را به هم بزنه، این میتونه اعتبار یک سازمان بین المللی را، به خصوص سازمان ملل متحد، که به چش صدمه کلان میزنه.
اما دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما پس از این واکنش ها در پاسخ به ایمیل رادیو آزادی گفت با آنکه این اداره از آزادی بیان حمایت می کند، اما آن اظهارات را تحمل کردن نمی تواند که با خشونت، تعصب و دادن معلومات نادرست و متعصبانه درباره یک قوم و یک شخص دامن می زند. یوناما در این ایمیل افزوده است در حالی که یوناما با آزادی بیان احترام دارد، اما حق این را هم به خود می‌دهد که دیدگاه‌هایی را که تعصب و خشونت را دامن می‌زنند از صفحات اجتماعی مربوط این سازمان پاک کند. گرفتار انگشت به سوی یوناما پس از آن بیشتر شد که این سازمان نامه‌ای را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد و در آن از رفتار یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به این کمیسیون شکایت کرد.
تشدید جنگ و گسترش دامنه نامنی ها در بخش های مختلف کشور، افزون بر تلفات جانی و وارد شدن خسارات مالی هنگام برای مردم، سبب بیجا شدن بسیاری از خانواده ها از یک ولایت به ولایت های دیگر نیز شده است. در این باره گزارش مفصل داریم که با صدای یک بیجا شده شروع می شود.
ما یک بیوزن هستم، پر سرپرست ندارم، همتر میدان ماندگی هستم، هیچ چیز خدا ندارم بچیم.
جمعه خال زن 55 ساله ای که جنگ و ناامنی سبب شده است که از ولسوالی سوزمقلعه ولایت سرپل به ولایت پروان متواری شود و همه دار و ندارش را در آنجا رها کند. وی با 22 تن از اعضای خانواده خود به ولایت پروان بیجا شدند و در وضعیت ناگوار زندگی خود را به پیش میبرند.
تعداد فامیل خودم شاد البته باشد، 22 نفر هستم. 33 در پیش من است، همگیش خورده کلان، همگیش گوش نه و توش نه. 60-70 خانه است من اینجا. ما دم اینجا که روزی که آمدم دم هیچ چیز خدا نرسید.
جمعه خال که وضع ناداری همه توانش را ازش گرفته است، با گلوی پر از باغز میگوید که وای مصاب به بیماری سوراخ قلب است و شوهر خود را نیز در آتش جنگ در ولایت فاریاب از دست داده است و اکنون خواهان کمک از حکومت محلی پروانه اداره مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت است.
خود من مریض هستم، قلبم سولاغ است. اگر پا خدا جان ندارم، من چکم دکتر بودم. هیچ چیز خدا ندارم. شوهرم شهید شده، یک بچه که من لا میگم شهید شده. ما همینجا بی سرپرست هستم، میدان مقاله ماندگی هستم بچه. میرم دکتر نه نو میرم دکتر نه میارم دوشتی کایم میتم.
شماری از بیجا شدگان دیگر در ولایت پروان از فرارسیدن فصل سرمای زمستان لب به شکایت باز میکنند و میگویند سردی هوا با مشکلشان افزوده است. خانقا و حسین از شمار دیگر بیجا شدگان در ولایت پروانند که تا هنوز از سوی اداره‌های امدادرسان و حکومت محلی این ولایت برای آنان کمک از این بابت صورت نگرفته است.
هیچ خیمه نداریم. یعنی اگه چیزی کمک باشه که یا پیسه میشه یا مثلا آرد میشه یا روغانی میشه کمک نکنه امسال روز ما بد است. ما مریض هم داریم. این از بعد فخاری به کار است، از بعد چوب به کار است. ما مردم خیمه های ملوچ از زیرش او میزگره هیچ کشنگی ما خو نمیارد. تکه پاره هستم، بچه های ما مرده، تکه هستم. هیچ چیزی ندارم. ما از من میدان ماندی کسی نیست. ما مردم هیچ نی کمک خوام نکرده دمام نداده هیچ چیزی خدای. ما هم زیر برفا زیریم خونکا ما مردم کل مقر شدیم.
اما مسئولین ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان میگویند که به خانواده های بیجا شده از ولایت های دیگر در این ولایت توجه داشتند و برای آنان کمک های نقدی صورت گرفته است. عبدالواحد کریمی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما کمک های مختلفی را در اختیار از یا قرار دادیم، از جمله کمک های نقدی بوده، مبلغ 18000 و یک تعداد فامیلایشان که دارای نیازمندی های و مشکلات خاصی بودن برای اونها از طریق پروژه پی اس ان کمک کردیم و در ضمنش ما از قبیل خیمه، فرش، کیت آشپزخانه و مواد حفظ الصحوی برای خانم‌ها ما کمک کردیم برایشان. ما مشکلات این خانواده ها را با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز شریک ساختیم.
ولایت پروان نسبت به ولایت‌های دیگر کشور با واقع شدنش در نزدیکی پایتخت امن‌تر به نظر می‌رسد و این ولایت در چند سال پسین خانواده‌های بیجا شده از ولایت‌های دیگر کشور همانند کندوز، بغلان، کنر، سرپل، کاپیسا و فاریاب را در خود جا داده است که شماره از این بیجا شدگان از اثر جنگ و ناامنی در ولایت پروان بیش از 4500 خانواده را رقم می‌زند. اعضای شوراهای ولایتی کندوز و تخار از به نظر رسیدن آثار و علائم گروه داعش در برخی از ولسوالی‌های ناامن ولایت‌های یاد شده ابراز نگرانی کردند و در ضمن از سکتورهای امنیتی و دفاعی کشور می‌خواهند که هر چه زودتر در خصوص نابودی این گروه دست به کار شوند تا از گسترش فعالیت این گروه در منطقه جلوگیری صورت بگیرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
شماری از اعضای شوراهای ولایتی کندوز و تخار میگویند نشانه های از فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در برخی ولسوالی های مرزی این ولایت ها دیدن. آنان تاکید میکنند که این گروه به صورت علنی در این مناطق حضور ندارند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
در اطراف خلکی را چې موږ ته وایي چې بعض خلکی را وتی لقب پوشو، یعنی هدف داعش دی، یعنی داعش ته په خلایزار کې
باشندگان اطرافی که میایند به ما میگویند که در قریه ها افراد نقاپوش پیدا شدن، یعنی منظورشان افراد داعش است. در ولسوالی های دشتیارچی، قلعه‌زال و امام صاحب مردم محل دیدن و ما این موضوع را با نظامیان شریک ساختیم که افراد گروه داعش در این ولایت جلب و جذب دارند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به زودی برای ردیابی و سرکوبی این گروه اقدام نشود، احتمال آن وجود دارد که این گروه فعالیت خود را در ولسوالی های سرحدی ولایت های تخار و کندوز آغاز خواهد کرد. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار در این باره به رادیو آزادی گفت:
به شکل دقیق شما تایید کرده نمی‌دانیم، چون که اونا فعالیت رسمی و علنی خود را اوج شروع نکرده که قرارگاه منظم و سنگر منظم داشته باشه. اینا در اوج آثار و علائم فعالیتشان در اوج به نظر میرسه و میره مردم احساس کردن ممکن در اینجا فعالیتشان به شکل علنی و رسمی شروع بکنن. این تشخیص در اینجا موجود است در تخار.
با این حال گلمراد از متنفذان محلی ولسوالی دشتیارچی کندز با رادیو آزادی گفت: جنگجویان خارجی که در این ولسوالی در صفوف گروه طالبان فعالیت داشتند، به تازگی با گروه داعش بیعت کرده اند.
مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند با بیرون شدن شورشیان گروه طالبان از سه ولسوالی این ولایت، زمینه آموزش دختران فراهم شده است. گروه طالبان به دختران نوجوان و بالغ اجازه نمیدهند که به مکتب روند. گشایش دوباره مکتب ها بر روی دختران به استقبال گرم خانواده ها و دانش آموزان دختر مواجه شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان اکرام کرم از آنجا از فاریاب گزارش دارد.
شکریه دختر جوانی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب تا صنف هشتم درس خوانده است. او میگوید پارسال پس از ورود گروه طالبان به این ولسوالی اجازه نیافت به مکتب برود، اما حالا این ولسوالی به دست نیروهای دولت افتاده، شکریه دوباره به مکتب بازگشته است. او یک سال نگران بود که فرصت آموزش را برای همیش از دست بدهد، اما حالا بیش از پیش به آینده امیدوار است.
ما نمیتونستیم که مکتب بریم یا کورس بریم یا
به خاطر علم خانه از خانه که رفته نمیتونستیم یه جایی بیخی دلتنگ بودیم، یعنی از لحاظ امنیت بیخی وضع ولایت ما بیخی خراب بود. آینده ما هم تاریکتر معلوم میشد و هدف ما هم بیخی بعدن که طالبان رفت ما خوش شدیم، مکتب رفتیم، کورس رفتیم و استادان ما پس آمدن.
این تنها شکریه نیست که فرصت آموزش را دوباره پیدا کرده باشد، بلکه هزاران دختر دیگر نیز مانند او در سه ولسوالی فاریاب در مسیر تحقق آرزوهای خود قرار گرفتند. گشایش دوباره مکاتب برای دختران با استقبال مردم مواجه شده است. مراد الله خان در این مورد توضیح می دهد.
مخالفین دولت در منطقه ما حضور داشتن، اینا دادن، یعنی اونا اجازه ندادن تا دخترای ما به مکتب بروان. از صنف 6 به بالا به هیچ دختر اجازه ندادن. اما از بین رفتن شورشیان در منطقه اینا دوباره به مکتب مراجعه کردن، مکتبای ما باز شدن. من من حیث یک شهروند و اولیای طلاب از این اقدام دولت خیلی سپاسگزاری میکنیم. امیدوار هستم که این تأمین امنیت تداوم پیدا کنه یابد، چرا که نشه که امروز امنیت تأمین سبا این امنیت از بین بوده.
اگرچه گروه طالبان به پسران اجازه می دهد که به مکتب بروند، اما آموزش دختران و نوجوان و جوان مخالف است.
مقام های محلی در ولایت هرات می گویند 5 بنای مهم تاریخی این ولایت از جمله منارهای مصلا، مسجد جامع و آرامگاه حسین واعظ کاشفی را بازسازی می کنند. مسئولان اداره اطلاعات فرهنگ هرات گفتند برای بازسازی این 5 بنای تاریخی بیش از 2 میلیون دلار هزینه صرف می شود. خبرنگار رادیو سودی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا جزئیات را دارد.
پس از سالها انتظار فعالان فرهنگی و مدنی هرات، 5 بنای تاریخی عمده این ولایت بازسازی می شود. منارهای مصلا، مسجد جامع بزرگ، گودام‌ها، آرامگاه حسین واعظ کاشفی و خانقاه میر آقا. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که بازسازی و مرمت این بناها بیش از 2 میلیون دلار هزینه دارد.
330 هزار دلار آمریکایی بودجه واعظ کاشفی است، من بالغ بر 40 هزار دلار آمریکایی شیخ عموست، نزدیک به 1 میلیون دلار که 70 میلیون افغانی بشه بودجه گودام‌های هرات است، نزدیک به حدود بالاتر از میلیون دلار میتونم گفته، یعنی از سقف 100 میلیون افغانی بالاتر بودجه است که مسجد جامع بزرگ هرات داره. فعلا در حال حاضر بودجه مصلا 10 میلیون افغانی است، قرار است تا 100 میلیون بر این مصرف بشه.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات خواستار فهرستبندی 100 بنای تاریخی شده است تا بودجه مورد نیاز برای ساخت این بناها را از منابع داخلی و خارجی جستجو کند. اگرچه روند بازسازی و مرمت بناهای تاریخی هرات ادامه دارد، اما به گفته توریاله تایری معاون شورای ولایتی هرات، با نظارت جدی از این روند جلو استفاده از مواد بیکیفیت در بناهای تاریخی گرفته خواهد شد.
باید هم شورای ولایتی، هم اداره ولایت، هم ریاست اطلاعات فرهنگ، هم جامعه مدنی، اینا همه که بشینن با افراد اشخاص مسلکی از پروژه‌ای که آبدات تاریخی است به طور درست نظارت بکنن که مکسیایی که وجود داره اصلاح بشه.
هرات بیش از 700 بنای تاریخی دارد و شماری از این بناها در ولسوالی‌ها در آستانه فروپاشی قرار دارد. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث فرهنگی خواستار افزایش بودجه برای بازسازی بناهای دیگر تاریخی شده است.
پروژه‌ای که امسال در هرات اجرا شده این یک کار بسیار خوبی هست و امیدواریم که پروژه‌های بیشتری به هرات تخصیص داده بشه به خاطر تعداد بناهای تاریخی در هرات، این یک گام بسیار خوبی هست.
بازسازی و مرمت بناهای مهم تاریخی افزون بر احیای هویت تاریخی هرات، زمینه را برای حضور گردشگران خارجی نیز فراهم خواهد کرد. اما کارهای زیادی باید برای بازسازی این بناها صورت بگیرد. طی چند دهه گذشته این برای نخستین بار است که چشمانداز روشنی برای بازسازی بناهای تاریخی هرات شکل گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویو ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد هنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی عبید العبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند منان بسپاریم. بدرود، شب خوش.